دهمین قسمت از روایت کتاب ستاره ها چیدنی نیستند. تالار پذیرایی شلوغ بود. همه درباره حرفای دکتر مجیدی صحبت می‌کردند. یکی از زنها با لحنی غمگین درباره رفتارهای بد پدر و مادرش در بچگی و آزارهای محیط تحصیل و کار و جامعه در بزرگسالی می‌گفت و عده‌ای با دقت به حرفاش گوش می‌کردند. سارا هم نشسته بود و به درد دل‌های اون گوش می‌کرد. در گوشه دیگه مردی که مکس صداش می‌کردند، معرکه گرفته بود و با صدای بلند به مطالب دکتر مجیدی انتقاد می‌کرد. عده دورش جمع شده بودند. ماشا به حلقه مک نزدیک شد. عده دیگه ای توی فکر رفته بودند و در گوشه ای از تالار پذیرایی از خودشون پذیرایی میکردند. خیلی ها قبل از تمام شدن وقت استراحت به تالار اصلی برگشتند. کمی که گذشت صدای خانم حکیمی مجری جلسه در تالار پیچید.
با تشکر و قدردانی از تمام عزیزان، امیدوارم تا این لحظه مطالب نشست امروز رو پسندیده باشید. از خانم دکتر مجیدی دعوت میکنم به جایگاه تشریف بیارن و ما رو از بیانات خودشون بهره مند کنن. خانم دکتر بفرمایید.
دکتر مجیدی به سمت جایگاه رفت. قبل از اینکه حرفی بزنه، زنی قد بلند که موهای طلاییشو از پشت بسته بود از وسط تالار دست بلند کرد و گفت:
ببخشید خانم دکتر، درباره جایگاه زن تا حالا نکاتی رو گفتید که خوب بود، اما نکته های دیگه هم وجود داره، مثل حق علم آموزی، حق مالکیت اقتصادی، حق رأی دادن در زمینه‌های سیاسی. چرا در این زمینه ها برای زن نقشی قائل نیستیم؟ زن حق نداره دانشمند یا ثروتمند بشه؟ چرا به بهانه حجب و حیا و مسائل دینی زنو از این موقعیت ها و حقوق محروم میکنید؟
سارا به دکتر مجیدی نگاه میکرد و میخواست بدونه چه جوابی داره. ماشا سرشو به سمت سارا کج کرد و آروم گفت:
عزت تو حال.
دکتر مجیدی رو کرد به خانمی که سوال کرده بود:
متشکرم از شما. اتفاقا جواب سوالتون در برگیرنده مطالب دقیقی در نگاه به زنه که در اسلام به طور جدی مطرح شده. مثلا درباره حق علم آموزی بهش اشاره کردید. در حالی که زنان تا اواخر قرن 19 میلادی در بیشتر مناطق جهان از علم آموزی محروم بودند، زن در نگاه اسلام از این حق بهره مند و حتی کسب علم برای اون یک تکلیف بوده. پیامبر خدا فرمودند: رفتن به دنبال علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. حدود 50 سال پیش در ایران و در شهر اصفهان، خانمی معروف به بانو امین شاگرد دانشمندان مطرح علوم دینی بود. این بانو به بالاترین درجه این علوم یعنی اجتهاد رسید و تدریس فقه و فلسفه ایشون رونق زیادی داشت. بانو امین استثنا نبود. بانوان زیادی هستند که در دوره‌های مختلف اسلامی در مسائل علمی زبانزد خاص و عام شدند. در کتاب ریاحین الشریعه که 5 جلد قطور هم داره، شما میتونید با زنان نخبه در دوره‌های مختلف اسلامی آشنا بشید. حالا بانو امین و زنان دانشمند مسلمان دیگر رو مقایسه کنید با پیرزنی که در سال 1917 تا سطح دکترا درس خوند، ولی از گرفتن مدرک در کشور انگلستان محروم بود. البته ظلم ندادن مدرک در مقایسه با محرومیت از تحصیل خیلی ناچیزه. و اما درباره حق مالکیت،
دکتر مجیدی مکسی کرد و بعد ادامه داد:
در مورد حق مالکیت زنان، در نگاه فطری مردان و زنان در مالکیت اقتصادی مساوی هستند، ولی متاسفانه در نگاه‌های دیگه زنان حدوداً تا سال 1900 میلادی از مالکیت اقتصادی محروم بودند. قرآن کریم درباره مالکیت اقتصادی زن می‌فرماید: مردان از آنچه به دست می‌آورند نصیبی دارند و زنان نیز نصیبی دارند. خب این یعنی چی؟ یعنی هیچ حقوقی نباید پایمال بشه. همچنین قرآن کریم درباره ارثی که زن از خیشانش می‌بره می‌فرماید: برای مردان از آنچه پدر و مادر و خیشان بر جای می‌گذارند سهمی است و برای زنان نیز از آنچه پدر، مادر و خیشاوندان بر جای می‌گذارند سهمی است، خواه آن مال کم باشد یا زیاد. این سهمی است تعیین شده و پرداختی.
با شنیدن این حرف، مردی از ردیف جلوی تالار دستش رو بالا برد. سارا به اون خیره شد. دکتر سیک استاد سارا توی دانشگاه بود. آقای سیک گفت:
خانم دکتر،
درباره این مطلب فقط یک کلمه میتونم بگم. شگفت انگیز. تعالی چند بار به دوستم دکتر لنگ گفتم من بیدارم خواب. واقعا شما چطور میدونین به این صورت کناره جنین مسائلی عبور کنین؟ دیدن دکتر سیک و شنیدن حرفای اون برای سارا پیام عمیقی داشت. ماشا هم از دیدن دکتر سیک و شنیدن حرفاش تعجب کرد. دکتر مجیدی در جواب دکتر سیک گفت:
کاملا حق با شماست. ما مثل ماهی داخل آبیم و قدر آبو نمیدونیم. عجله در گفتن این مطالب ارزش اونا رو طوری که هست نشون نمیده. ولی چاره نیست، چون اصل بحث چیز دیگه ایه. قرآن کریم درباره مهریه‌ای که مرد باید به همسرش بره، اولا پرداخت او رو بر مرد واجب کرده و فرموده مهر زنانتان را به عنوان یک بدهی به آنان بپردازید. ثانیاً بیان میکنه که و آنان را تحت فشار قرار ندهید که قسمتی از آنچه را به آنها داده اید مالک شوید.
دکتر مجیدی نفس بلندی کشید و ادامه داد:
خانم ها و آقایان، زنان در همه دنیا تا حدود 90 سال پیش و زنان عربستانی تا همین اواخر از حق رأی محروم بودند، در حالی که در نگاه سفید رأی و نظر زنان همواره محترم شمرده شده. اجازه بدید نمونه ای رو عرض کنم.
تالار ساکت بود. همه منتظر ادامه حرفای دکتر مجیدی بودند. سارا و دوستش ماشا مشتاق‌تر از قبل گوش می‌کردند.
در سال 8 هجری پیامبر خدا مکه رو فتح کردند. همه با حضرت بیعت کردند. وقتی زنان خواستند با پیامبر بیعت کنند، خداوند دستور داد که بیعت زنان رو قبول کن. این مطلب در آیه 12 سوره ممتحنه قرآن نقل شده. برای بیعت زنان پیامبر دستشونو در آب گذاشتن و زنان هم به نشانه بیعت دستشونو در آب میذاشتن.
دکتر مجیدی رو کرد به زن قد بلندی که سوالی مطرح کرده بود و ادامه داد:
من میخوام فراتر از مطلبی که شما پرسیدید به اهمیت نقش و جایگاه زن اشاره کنم. در قرآن کریم آیه‌ای هست که می‌فرماید مردان و زنان با ایمان ولی و یار و یاور یکدیگرند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. خب این یعنی چی؟ یعنی زن می‌تونه بقیه زنان جامعه و حتی مردان و حاکمان اسلامی رو به خوبی‌ها امر و از بدی‌ها نهی کنه. این فعالترین حضور زن در اجتماع و برابر بودن اون با مرد در شؤون مختلف انسانی و بهره‌گیری از نقش بی بدیل زن در اصلاح جامعه است.
دکتر مجیدی مکسی کرد و ادامه داد:
در نگاه سفید و مثبت، زن و مرد در برخورداری از کمالات و حقوق انسانی کاملا برابر هستند و بر اساس جنسیت به اونها نگاه نمیشه، بلکه ملاک برتری شایستگی و لیاقت اونهاست. قرآن کریم می‌فرماید: ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید. گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست. خداوند دانا و آگاه است.
دکتر مجیدی ادامه داد:
البته چیزی که در نگاه مثبت هست اینه که تشابه حقوق در همه زمینه ها وجود نداره و این طبیعیه، چون زن و مرد از نظر ویژگی های مختلف روحی عاطفی، فیزیولوژی زیستی و موارد دیگه به هیچ وجه شبیه هم نیستند. تشابه حقوق خیانتی در حق زن و مرد، در حق بشر و در حق فطرت و آفرینشه. در اصل انسانیت زن و مرد شبیه هم هستند و حقوقی که به اصل انسانیت برمیگرده کاملا شبیه همه. پس حقوق از جهت وزنی برابر و مشابه، اما در شکل و شمایل متفاوته.
حرفای دکتر مجیدی به اینجا که رسید زن دیگه‌ای دست بلند کرد. اون موهاشو مردانه اصلاح کرده بود. گفت:
پس چرا زن باید در اختیار مرد باشه؟ چرا هر کاری که مرد ازش خواست باید انجام بده؟ مگه زن کلفت مرده؟ برای مرد بچه بیاره، به بچه شیر بده، آخه چرا؟
دکتر مجیدی گفت:
اتفاقا در نگاه مثبت نه تنها به زن به چشم خدمتکار و کلفت نگاه نمیشه، بلکه اونو به عنوان انسانی درجه یک در کنار مرد به حساب میاره. حضرت علی امام اول ما میفرمایند: کاری را که بیش از توانایی زن است به او وا مگذار، چون زن گل بهاری است نه خدمتکار و متصدی امور.
سارا و دوستش ماشا با دقت به حرفای دکتر مجیدی گوش می دادن.
در نگاه فطری به قدر احترام و تکریم زن مهمه که وظایف خانه داری و حتی شیر دادن فرزند بر او واجب نیست. حتی زن میتونه برای شیر دادن از همسرش مزد بگیره. شاید علت واجب نشدن این وظایف بر زن این بوده که به دید کلفت به او نگاه نشه. البته وجود عواطف و احساسات در زنان باعث میشه تا اونها این کارها رو با عشق و بدون منت انجام بدن و این از بزرگ منشی و عواطف قلبی زنان سرچشمه میگیره.
با شنیدن این حرف چشم سارا برق زد و با اشتیاق بیشتری منتظر شنیدن ادامه حرفای دکتر مجیدی شد.
در نگاه سفید اینطور نیست که قهرمان داستانها فقط مردها باشن و زنها رو به حساب نیارن و یا موجوداتی درجه دو و سه به حساب بیان. نگاه سفید مثل نمایشنامه های شکسپیر نیست که زن به شکل خدمتکار دیده بشه و مجبور باشه مرد رو با الفاظ آقا، سرور و ارباب صدا بزنه، بلکه در کنار هر مرد قهرمان زن و چه بسا زنان نامآوری دیده میشن. در نگاه مثبت وقتی از حضرت آدم به عنوان پدر همه انسان ها یاد میشه، با احترام از حضرت حوا هم یاد میشه. همانطور که حضرت آدم در بهشت جا داده میشه، حضرت حوا هم در بهشت جا داده و به هر دو خطاب میشه که از نعمتهای بهشتی استفاده کنید. در کنار حضرت ابراهیم خلیل همسر فداکارش هاجر جلوه میکنه. مادر حضرت موسی و آسیه همسر فرعون قهرمان داستان حضرت موسی هستند. آسیه زنیه که وقتی همسرش فرعون متوجه ایمانش شد دستور داد دست و پای اونو با میخ به زمین کوبیدند و زیر آفتاب سنگی بزرگ روی بدن او قرار دادند. این زن قهرمان در حال جان دادن دعایش این بود که خدایا نزد خودت در بهشت برای من خانه‌ای بساز و مرا از فرعون و کار اون نجات بده و مرا از گروه ستمکاران رهایی ده. حضار محترم، تو حضرت موسی هست، آسیه هم هست و با احترام از او یاد میشه.
سکوت در تالار اجتماعات مرکز اسلامی نیویورک حاکم شده بود. اه 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 اه